بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره اشکالاتی که ممکن است به این ادله وارد بشه، تنقیح در حقیقت ادله، بخشی از این بحث رو تشکیل میده، بحث ولایت فقیه رو. در بین ادله نقلیه عرض کردیم که این سه دلیل به صراحت منصب ولایت رو برای فقهای جامعه شرایط قرار دادن. منصب ولایت یعنی سمتی که متصدی اجراییات و کل بیان و اجرا و در حقیقت حاکمیت اسلام باشند. نه قضاوت تنهاست، نه روایت تنهاست و صرف روایت یا بیان و حکم نیست، بلکه برای کسانی که فقیه هستند و فهیم هستند حلال و حرام رو و احکام خاندان عصمت و طهارت رو میشناسن و میدونن و موازین و قواعد در حقیقت اجراء احکام رو به طور کامل میدونن، شرایط رو هم دارن که در اون روایت قبلی که اتقال حکومه بود شرط عدالت رو ذکر کرده بود، عدالت رو دارند و شرایط دیگری که حالا در روایات معیده بعدی میاد. شاید در بین این اشکالاتی که ذکر کردن اونش که قابل توجهه، یکیش اینه که خب حالا سلمنا که امام صادق سلام الله علیه فقها ها رو به اصطلاح منصوب کردن برای تصدی حاکمیت احکام اسلام و فرمودن که انی جعلته حاکما، و یا در روایت ابن خدیجه جعلتو قاضیا. حالا توقی رو این اشکال در توقی نمیاد، ولی در این دو روایت ابن حنظله و روایت ابی خدیجه که هر دو مربوط بود به حضرت صادق سلام الله علیه، یکی به شکل سوال و جواب بود، یکی به شکل پیام و در حقیقت فرمان و دستور که به اصحاب ما بگو، به شیعه بگو، ایاکم که در دعاوی یا در تداری امور به این فساق مراجعه کنند. پس به کی مراجعه کنند؟ به فقیه جامعه شرایط. حاصل روایتی می شد. مستشکل میگه سلمنا که این روایات دلالت بکنه بر نسب فقیه. اما بعد از اینکه امام صادق از دنیا رفتند این نسب هم تمام میشه. مثل اینکه اگر کسی وکیل بود از طرف کسی یا ولی بود از طرف کسی، اجازه داشت از طرف کسی، وقتی اجازه دهنده به اصطلاح از دنیا میره طبعا اون مجاز هم دیگه اجازه نداره و اجازهش تمام میشه. خب این در بعض مفاهیم مثل وکالت درسته که اگر یک کسی وکیل کسی شد در اجرای امری، با فوت موکل وکیل از وکالت کنار میره و دیگه نمیتونه وکیل باشه. در وکالت این حرف درسته، چون مفهوم وکالت و حقیقت وکالت اینه که این آقای وکیل به جای آقای موکل مثلا این خرید رو انجام میده یا این کار رو انجام میده. خب حالا وقتی موکل نیست دیگه وکیل معنا نداره که وکیل وکیل این آقا باشه. اما در خیلی از جاهای دیگه این مفهوم این اشکال وارد نیست. و جواب این اشکال اینه که اول باید دید مفهوم مناسب آیا چیه؟ کلن مناسب با وکالت و نیابت و اجازه و اینا تفاوت میکنه. حالا مثلا بنده از طرف شما مجاز باشم فلان کار رو انجام بدم، خب ممکنه شما تا موافقت دارید یا هستید من بتونم اون کار رو انجام بدم، اما بعد از ممکنه در حیاتتونم در وسط کارم بگید اون اجازه رو من دیگه پس گرفتم، من دیگه موافق نیستم. اختیار دارید، یعنی در حقیقت وابستگیش به مجیز در حد خیلی بالا هست. حتی بعضی ها در اجازاتی که مراجع اعزام برای اخذ وجوهات به اشخاص میدن این اشکال رو آوردن و گفتن که خب تا اون مرجع حیات داره این آقا هم از طرف اون مرجع اجازه داره. خب اون رو مرجع نوشته است که شما مجازی وجوهات بگیری، مثلا یه سومش رو هزینه کنی یا یه مقداریش رو هزینه کنی ما بقیشم به من بدید. ولی وقتی اون مرجع از دنیا رفت دیگه این آقا چه کار است که به عنوان اجازه دهنده بتونه وجوهات بگیره؟ آیا اجازه هم مثل وکالت میمونه؟ اونقدر تو این اشکال به اصطلاح پیش رفتن که بعضی ها گفتن که وفات که هیچ، حتی اگر حالت قشوه برای اون مرجع پیش بیاد یا حالت بیهوشی برای اون اجازه دهنده پیش بیاد اون اجازه یا اون وکالت حذف میشه. در وکالت ما قبول داریم، نه در بیهوشی. شاید بیهوشی رو یه بار اینجا هم اشاره کرده باشم. مثلا ظاهرن بعضی از مراجع زمان ما که حیات دارن ادام الله ذلهم چنین فتوایی دارن که اگر مریض شدن و بیمارستان رفتن و خواستن بیهوششون کنن برای عمل جراحی، گفتن که این بیهوشی عوارضی داره، یکی از عوارضش اینه که همه وکلای این آقا با بیهوش شدن به اصطلاح این مرجع اونا از وکالت حذف میشن و لذا مثلا قبول نمی کردن که بیهوششون بکنن، یا می گفتن زحمت میشه که دوباره بخوام یکی یکی اینا رو واسه من وکالت بدم. ولی ما عرض کردیم، حالا شاید تکرار باشه، من یه بار اینجا عرض کردم در بیهوشی موقت عرف اینو قبول نمی کنه. حالا یه وقت یک به اصطلاح اغما هست که دستگاه تشخیص و عقل انسان آسیب می بینه و طرف میره تو اغما، گاهی میشه یک ماه، دو ماه، سه ماه اغما پیش میاد، گاهی منجر به فوت میشه و گاهی بعد از چند ماه برمیگرده. اما اگر بیهوشی موقت نیم ساعته یه ساعته کمتر بیشتر، چون در بیهوشی های عمل جراحی که حد اکثر نیم ساعت سه ربع یه ساعت بیشتر نمیشه، حالا یا بیشترم بشه یک به اصطلاح قطعه ای از زمان رو میگیره، قطعه کمی از زمان رو میگیره. اون هم نه این که اعصاب یا دستگاه قدرت تشخیص آسیب دیده باشه، بلکه مانع جلوش قرار دادن با داروی بیهوشی، مانع جلوش قرار دادن. خب همه میدونید رشته تخصصی بسیار حساس و دقیقی هم هست، سلسله اعصاب در حقیقت مثل سلسله عرض کنم رگ خون، یه سلسله مشخصی است که از مغز تا سرانگشت پا، از مغز تا سرانگشت سلسله عصبی وجود داره که حساس ترین به اصطلاح مراکز عبورش اون عصب اصلی است که از توی استخوان‌های ستون فقرات عبور میکنه. اون عصب اصلی است که میاد تا لگن و لگن تقسیم میشه به دو بخش، دو تا پا، و تا سرانگشت انسان جریان داره، از این طرف تا مغز، از اون طرف هم تا سرانگشت پا. شما اگه به سرانگشت پاتونم سوزن بزنید احساس درد میکنید، به خاطر اینکه سلسله عصبی یه دستگاهی هست که به قول یکی از نمیدونم کجا من میخوندم که اگر شما بخواید این دستگاه هایی که بدن یه آدم رو تنظیم کرده رو زمین با وسایل امروزی پیاده کنید، چند کیلومتر زمان فضا میخواد که این دستگاه ها رو پیاده کنید تا یه آدم سلسله اعصابشو، سلسله به اصطلاح قلبشو، سلسله هضمشو. چند تا دستگاهی هست که سراسری بدن وجود انسان رو میگیره، حساس ترینش هم سلسله عصبی هست و مرکز اصلیش هم مغزه و حساس ترین عضو بدن انسان هم مغزه. حالا آیا در مغز هم مسئله بدل مای تحلل هست یا نیست، اون یه بحث پزشکیه، به ما ارتباط نداره، ولی اختلاف نظری وجود داره. شک نیست که در بقیه اعضای بدن انسان بدل مای تحلل هست و انسان دگرگون میشه، یعنی انسان امروز با انسان 5 سال پیش 10 سال پیش یک ذره از 5 سال پیش نیست و در این حال به قول آقایون این همانی باقی هست. یعنی الان همه ما که اینجا نشستیم اگر دقت علمی داشته باشیم، اونی که 5 سال پیش اینجا نشسته بود الان اون تمام اعضاش عوض شده. چرا؟ به خاطر اینکه اعضای بدن انسان تحلیل میره و جاش بعد به اصطلاح بدل، به قول آقایون هم بدل مای تحلل. مثلا شما اگر یک دست انگشتتون، دستتون، یه جای بدنتون یه قصده ذرش زخم بشه یا قطع بشه یا جوری بشه، میروید مجددن و جاشو پر میکنه و عوض میشه. این باز خودش یک قاعده طبیعی هست در بدن انسان. ولذا میگن این بحث رو در بحث معاد و اونجاها گاهی بحث کردن و اونا که یه چیزایی نوشتن گفتن این همانی عرفیه یا این همانی علمیه. این آقایی که 60 سال زندگی کرده، 80 سال زندگی کرده، بنده ای که مثلا 50 سال قبل تو فیضیه بودم و یه طلبه ای بودم با الان که اینجا در خدمت شما هستم، اصلا دو تا هستیم. اگر از نظر علمی نگاه بکنیم، این غیر از اون طلبه است. اون طلبه 5 سال بعدش عوض شد، 10 سال بعدش عوض شد، 10 سال بعدش دوباره عوض شد، همه عوض میشه. گفتن که در اعضای بدن انسان اون مغز و مواد مغزی تا تبدیل و تبدل مثل سایر اعضای بدن نداره و از عجایب خلقت مسئله مغزه که حساس ترین بحث بخشها هست. من یه دفعه توی بیمارستان بودم و خودم تکلیف خودم رو معین کرده بودم که من حتما رفتنی هستم، چون ناچار بودم که به اصطلاح بیهوشی بدن، بیهوشی سراسری. بعد یه متخصصی هست در تهران، خیلی به اصطلاح شخصیت علمی بالایی هست در بیهوشی. شما میدونید در عمل جراحی چهار تا دکتر متخصص درجه یک باید باشن، جراح تنها کاری نیست. جراح خیلی مهمه، ولی مهمتر از او دکتر بیهوشیه که دارویی که میده و کجا رو بیهوش میکنه، موضعی بیهوش میکنه، سراسری بیهوش میکنه، یعنی کل این سلسله عصبی رو از کار میاندازه یا بخشش رو، اون بخش رو کدام قسمتش رو از کار میاندازه. اینا به هر حال من حتی تو راه که خداحافظی کردم و قرآنم گرفتن از قرآنم رد شدم و خودم هم همه کارم کرده بودم، وقتی رفتم تو اتاق عمل دیدم که اون آقای که قرار بود بیهوش بکنه اون رو عوض شده، یا آقای دیگه اومده و خیلی اظهار محبت کرد و گفت فلانی من بالاخره تشخیص دادم که نیاز به بیهوشی سراسری نیست، من نصف بدنت رو بیهوش میکنم و همون عصب به اصطلاح که عبور میکنه از ستون فقرات در نزدیکی های لگن اونجا رو یک داروی زد، دیگه من از نصف بدن به پایین هیچ احساسی نداشتم، ولی با بالا احساس داشتم چون پام شکسته بود و میباست جراحی میکردن. تمام حرفایی که اینا هم با هم میزدن گفتگو میکردن میشنیدم، میفهمیدم، میشنیدم، حتی خونی که یه عوض میکردن و به اصطلاح چیز میشدن میدیدم، هیچ مشکلی هم نبود و داشت عمل جراح هم مثلا عمل خودش رو انجام میده. اما یک بار دیگه یادم، من توی عمل جراحی رفتم، پزشک جراح که اونم متخصص درجه یک و چقدر متعهد و متدین، باور بفرمایید در کشور ما یه سرمایه های سنگینی وجود داره که متاسفانه نه وزیر بهداشت بهشون توجه میکنه، نه رئیس جمهور بهشون توجه میکنه، نه کسی، و نه اونا نیاز به توجه دارن. وقتی صحبت با من میکردن و سوال جواب میکردن میفهمیدم چه آدم های متدین، مقید، فهیم، دانشمند، متخصص درجه یک در ایران داریم که در پزشکی فوق العاده مخصوصا در بخش جراحی پیشرفت شده. در این دفعه دوم که قرار بود همه به اصطلاح بیهوش سراسری باشه، پزشک جراح همجوری معطل کرده بود. گفتم خب چرا معطلی، چی هستید، منتظر چی هستید؟ گفت منتظرم یکی از بچه‌ها یا دو تا از بچه‌ها باید بیان. گفتم چه ربطی داره، من خودم اجازه دادم، موافقت کردم. گفت نه ما مسئول هستیم، باید از به اصطلاح اولیای دم باید اجازه بگیرم. گفتم مگه احتمال دیگه، ما قاعدمون اینه باید از اولیای دم اجازه بگیریم، این کار خیلی حساسه و البته جراح معروفی هم تا بتوندم میگه بدون عمل جراحی معالجه میکنه، ولی وقتی دیگه نشد دست به جراحی میزنه. و با منم واقعا تقریبا یک ماه و نیم دو ماه کار کرد. خیلی چیزهای عجیبی من دیدم که حالا اگه بخوام در این بخش پیش برم وقت شریف شما رو میگیرم. جراحی یعنی بیهوشی موقت، دستگاه عصبی سالمه و مثل فوت نیست، مثل اغما نیست، و از این جهت اون فتوا رو من قبول ندارم که اگر کسی مرجع بود و اجازه اخذ وجوهات یا وکالت داد به اشخاصی بعد بیهوشش کردن در بیمارستان، این بیهوشی موقت غیر از فوته یا غیر از اغماه. در اغما مرکز تشخیص کلن از کار میفته و گاهی دیگه اصلا بر نمیگرده. خدا رحمت کنه حاج احمد آقا، من یادم لحظات آخر که رفتم بالا سرش از پزشک متخصصش پرسیدم، من رو نقل کردم برای شما یکی دوبار پرسیدم، گفت این قبیل حالات در هزار یکی هم احتمال برگشت نیست. چرا؟ گفتم چیه جریان؟ گفت مغز وقتی اون نظمش از دست میده و خمیر میشه دیگه غیر ممکنه برگرده. بله اگر یه گوشش یه ذره آسیب ببینه بله، ولی حساسترین عضو بدن انسان همون مختصر مغزی است که تو مغز گوسفند دیدید چه جوریه، این عیناً تقریبا همون جور هست و هر ذره ایش محفظه یک قوه است. خیلی داستان عجیبیه. در این حال وقتی با مسائل علمی روبرو میشیم میپرسیم آیا این به اصطلاح محفظه‌ای هست، مثل یه قفسه‌ای که یه چیزی رو تو این قفسه گذاشته باشن؟ میگه نه اینجوری نیست. یعنی شما ذره ذره اعصاب مغز و ذره ذره مایع مغز، نه اعصاب مغز، از طریق عصب توی چشم من و شما، توی گوش من و شما، توی پوست من و شما، توی قلب من و شما که جریان داره، در این حال که اون ذره مغزی نصیب داره مثل یک قفسه نیست که جای چیزی باشه. از واقعا از معجزه های بزرگ خلقت و آفرینش خلقته که گاهی این چیزها رو مطالعه آدم بکنه، وضعیت اعتقادش به خدا و مبدا و آفرینش و شناخت خلقت. که واقعا یه وقتی من این آیه شریفهی که در میگوید یا ایها الانسان، یا آقای من گفت این آیه کجای قرآنه، گفتم بگه بگرد پیدا کن، ولی حالا میگم بهتون که توی یکی از سور قصار آخر قرآن کریم هست، ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک یا عدلک، که گفتن اینجا مال همون مسئله است که امروز از دستگاه به اصطلاح CNN، در CNN نیست یا در دستگاه چیه؟ همون CNN درست میگه؟ DNN همون بخشید. از اون دستگاه حتی میتونن تشخیص نسب رو واقعا بدن، خیلی عجیبه. و در این حال هم خودشون میگن فکر نکنید مثل یک قفسه باشه و مثل یک کتابخونه باشه و هر قسمتی توی محفظه گذاشته شده باشه. من اینا رو ذکر کردم برای اینکه بگم اون فتوایی که میگد اگر مرجع تقلید بیهوش شد و عمل جراحی شد و کلاش از کار میفتن، این فتوا گرفته شده از ماهیت وکالت و با فوت تأکید شده، مقایسه شده. در فوت کل یا در اغما، در اغما من قبول دارم، در اغما و در فوت مسلمن وکالت ها از بین میره. اجازه وجوهات یه مسئله است، وکالت در انجام یک کار مسئله دیگه است. وکیل و موکل، وکیل از طرف موکل در حقیقت وقتی نگاه بکنیم یه اراده بیشتر نداره و اراده وکیل که انه اراده حاشیه اراده موکله. اما مناسب اصولا اینجور نیست. مناسب رو حالا جواب اشکال همینه، اون مستشکل اینو میگه دیگه، میگه امام صادق سلام الله علیه گفتن الفقها و وکلان مثلا من امنا یا الفقها و امنا الاسلام، یا نه گفتن که حجتون منی انهم حجتون علیکم و انا حجت الله. حالا در اون مقبول، حالا اون که مال حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف هست و حیات دارن، اما نسبت به امام صادق سلام الله علیه حضرت فرمودن که انی جعلته حاکما. میگه خیلی خوب، این فقیه یا الفقها، فقهای جامع و شرائط زمان حضرت صادق، و انی جعلته حاکما حاکم شدن و میتونن هم در هر جایی که دور هستن در شهرهای مختلف که هستن عمل کنن. حضرت صادق هم در مدینه دارن کار خودشون انجام میدن. اما بعد از فوت حضرت صادق چی؟ بعد از فوت حضرت صادق دیگه اون وکیل دیگه نیست، یعنی الفقها دیگه کاری نیستن، چون موکلشون از دنیا رفت و امام کاظم هم که چیزی نفرموده است و فقط این دو تا روایتی که این همه روش تکیه کردید و این همه بهش استناد میکنید مال حضرت صادق سلام الله علیه. حالا ما کاری به توقیع نداریم، توقیع اشکال درش وارد نیست. جوابش اینه که جواب اصلی بسیار جواب دقیق درستی هم هست. اولا ضرورت مذهب ما میگه که فرموده های ائمه ما حیات و ممات نداره، یعنی ائمه ما اون چه فرمودن در حیاتشون و در مماتشون مثل حکم واحد هست و هیچ حکمی با هم تفاوت نمی کنه. و به عبارت دیگر این از ضرورت مذهب ما هست که امام میشنود حرف ما رو، میبیند حرف ما رو. اینا دیگه باید در کافی مراجعه کنید و کتاب الحجه رو ببینید. و همون بحثی که اینقدر که ما تو زیارتنامه ها سلام میکنیم، یسمع و کلامی، ظاهرن توی زیارتنامه جامعه همین هم ترا مقامی و تسمع و کلامی، یعنی جایی که من واسدم میبینی و حرفی که من دارم میزنم میشنوی. این از ضروریات اعتقادات شیعه هست که ائمه علیهم السلام حیات و مماتشون با هم تفاوتی نمیکنه و در زمان حیاتشون و زمان مماتشون تغییری پیدا نشده. بنابراین مناسبی که به وسیله حضرت صادق سلام الله علیه قرار داده شده و از جمله این منصب که انی جعلته حاکما، من عارف به احکام رو، راوی عارف به احکام عادل رو حاکم قرار دادم. این عنوان رو، این عنوان رو هر کی مستاقش میخواد بشه، هر کی مستاقش شد این عنوان رو حاکم قرار داده. بعدش هم امام موسی کاظم سلام الله علیه نفی نکردن، رد نکردن، حالا اثبات هم کردن نکردن نمیدونیم، ولی چیزی هم نگفتن که حالا در جواب اشکال گفتن که امام کاظم نه رد کردن نه اثبات کردن. حالا اگر امام کاظم رد نکرده باشن و اون عقیده را نداشته باشیم، یعنی حرف امام صادق سلام الله علیه کلم یکون و در حقیقت دیگه امام صادق که رفتن فقها هم دیگه به درد نمیخورن، نه فقهای اون زمان نه فقهای بعد، مسلمان ها چه کار باید بکنن؟ هیچی، مسلمان ها سرگردون باشن و هرج و مرج باشه، هر کی زور میتونه بگه همون بشه حاکم، این نتیجه میشه دیگه. یعنی اگر شما گفتید که این جعل حاکمیت برای فقها در زمان امام صادق اختصاص پیدا میکنه به زمان حیاتشون و زمان اماماتشون، اگر نداشتیم توقیع را، فرض کنید توقیع را نداشتیم و اون حکم ضروری را هم که امام ما هم ائمه ما هم حیات اماماتشون فرق نمیکنه این را هم نداشتیم و مطابق عرف مثلا میگفتیم نه امام صادق فوت شدن مثل بقیه، که در حقیقت عربستان سعودی مذهبش همینه دیگه، بدبختی های مسلمان هم همش زیر سر عربستان سعودیه، وهابی ها تمام اشکالشون هم همینه که رسول خدا رو که فوت شده میگه فاتح مات و فاتح، حاضر نیست قبول بکنه. و من یه آقایی رو گفت من 40 سال اینجا هستم یه بار سلام اینجا نکردم، یکی از آخوندهای من او رو کافر میدونم در حقیقت، ولی خودم شخصا دیدمش، کسی برای من نقل کرد که ایشون خودش میگه، میگه من 40 سال اینجا هستم یه بار سلام نکردم، چون معتقد نیستم که بشنویم. وهابی ها اینجورن.
نه بنباز مکه بودی بعد نه
وهابی.
حذیفی.
حالا من چی کار به اون دارم؟ حالا اون که من یقین دارم همینه دیگه. حالا کار نداریم. ولی عقیده از ضروریات عقاید ما اولا اینه هست که امام حیات و ممات ندارد. حالا فرض کنیم که این عقیده رو گذاشتیم کنار. فرض کنیم امام کاظم سلام الله علیه هم بعد از امام صادق چیزی نفرمودن. فرض کنیم توقیع حضرت بقیت الله هم نیست. آیا انی جعلت و حاکما از کار میفته؟ نه، ما میخوایم بگیم مناسب ماهیتا وکالت نیست، مناسب ماهیتا اجازه نیست. و اصولا در همه دنیا همه اغلا مناسب رو با جائل منصب مرتبط نمیدونن. میگن یه کسی که در یه منصبی قرار گرفت جائل منصب از بین بره، اون منصب هست، مگر منصب بعدی که آمده است بیاد او رو تغییر بده. مثلا در همین جمهوری اسلامی ایران زمان شاه یه کسی مثلا امیر لشکر بود، یه کسی هم استاندار بود، یه کسی هم فرماندار بود، یه کسی هم مثلا سمت‌های مختلف داشتن، ولی منصب بود. منصب بود یعنی حکمی بود که نصب شده بود در این مقام. بعد رژیم کلن واژگون شد، یعنی شخص شاه از بین رفت و فرار کرد و حکومت و حاکمیت کلن به هم ریخت و تمام شد. آیا اون امیر لشکر هست یا نیست؟ اون استاندار هست یا نیست؟ اون استانداره، اون فرمونداره، اون عرض کنم که رئیس شهربانیه که داستانش رو چند بار براتون گفتم، حالا یه بارم اشاره میکنم الان اینجا هم، این باقی هستن. بله، حاکمیت بعدی به هر جهت آمده است میتواند اون منصب قبل را جا به جا کند، میتواند بردارد، میتواند دور از منصب بردارد دیگری را بگذارد، یا منصبش را بالاتر ببرد یا منصبش را پایین تر بیارد. حاکم بعدی میتونه، چنانچه در انقلاب ما هم همجور شد. اما تا وقتی این جا به جای انجام نگرفته است، هم قوانین باقی است تا وقتی قانون بعدی نیامده است، مگر اونا که خلاف بیان شرع باشه، مثل قانون مدنی همون قانون قبلیه، هیچ تغییری هم نکرده بعد از آمدن جمهوری اسلامی ایران. ظاهرا یه ماده دو تا ماده بود که شورای نگهبان اصلاحش کرد، همون بود. اما حتی رئیس شهربانی که زمان شاه با خود من برخورد کرد، بعد از زمان شاه باز با خود من برخورد کرد که رئیس شهربانی بود، رئیس همون شهر بود، همون شهری که من صحبت کردم و همون از منبر که اومدم پایین ما رو گرفتن و بردن شهربانی سر و شام، به من یه خود به قول خودش نصیحت کرد، من هم نصیحتش کردم، گفتم نه تو همیشه اینجا هستی نه من همیشه اینجا هستم، مطمئن باش که وضعیت عوض می شود. صبح خیلی زودم برای که مردم متوجه نشن، هنوز هوا تاریک بود، ما رو تحویل زندان کرمانشاه داد و فکر کرد که دیگه تموم شده. من که از زندان آزاد شدم و فضای سیاسی عوض شد، برای خداحافظی آمدم اونجا، مردم آمدن خود چیز کردن و اینا، همون رئیس شهربانی با نهایت وقاحت سوار یک اسب شده بود و به قول خودشون لباس رنجری هم پوشیده بود و شلاق هم به دستش بود و اومد وسط میدان و با مردم برخورد تند و شدید و فحاشی های خیلی زیاد و مردم رو پراکنده کرد. اومده بودم من باشون خداحافظی کنم. خب ما خداحافظی کردیم، مردم متفرق شدن و اونم رضالت چه انجام داد و تموم شد. ما حرکت کردیم، البته عده‌ای باز مشایعت کردن با ماشین تا 303 کیلومتری اونجا. من از مردم معذرت خواهی کردم و یکی سر صدا کردم، گفتم اگه من یه پیغامی بدم برای شهرمانی میری بهش بگی؟ گفت بله. گفتم همون عبارت که من میگم میری بهش میگی؟ گفت بله. گفتم میری بهش میگی که اگر لباس رنجری پوشیده بودی، لباس رنجری غیر از لباس شهری شهرمانیه، یعنی حالت جنگی و اختیارات کامل دارن، اگر اون لباس رو پوشیده بودی اشکالی نداشت، مسئول بودی و اشکالی نداشت، اگر سوار اسب بودی، اگر شلاق دست بود مسئول بودی، اشکال نداشت، ولی اگر رئیس شهربانی بودی و به عنوان رئیس شهربانی اومدی مردم متفرق کردی، ولی فحش دادی، فحاشی کردی، خیلی کار بدی کردی، فحاشی اقلا نکن و بد کردی که فحاشی کردی، برو همجوری بهش بگو. گفت چشم من میرم بهش میگم.
خاطرات
هم هست، مولید شده. حالا گریزش هم این شد که منافقین مرحوم دستقیب رو در شیراز عرض کنم که خب ترور کردم. من از طرف امام مأمور شدم برم شیراز اقامه جمعه بکنم و یک کسی رو برای نماز جمعه تعیین بکنم. دو سه هفته اونجا بودم. رئیس کل شهربانی نظام جمهوری اسلامی ایران اومد شیراز، اومد دیدن من به اصطلاح. حالا من در نظام جمهوری اسلامی هستم، یه طلبه هم هستم، مأمورم از طرف امام، اومدم اینجا اقامه جمعه هم کردم دو سه هفته. گفت این افسر فلانی شما چیکار باش کرده اینقدر شما رو دوست داره؟ گفتم کاری نکردم، چیکار باش کردم؟ گفت نه، برخورد عجیب، شما رو خیلی اظهار علاقه میکنه، اظهار محبت میکنه. من فورا یادم اومد، گفتم بله، من در نظام یه سفری قرار شد، اولین سفر سیاسی منم همون سفر بود که امام دستور دادن که من رفتم تا غرب و تا سر پل ذهاب و با یه هیئتی رسیدم همون شهری که این آقا مرا تحویل زندان داده بود و اون شب نصیحت کرد و منم نصیحتش کردم. اون رئیس شهربانی بود، رئیس شهربانی جمهوری اسلامی اومد پیش. آره، من دستشو گرفتم، گفتم آقای رئیس شهربانی، امروز رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران هستی، امروز احترام داری، امروز غیر از دیروز، از دیروز گذشت، هر چه بود گذشته گذشته است، فراموش کن. خیلی خجالت کشید، فراموش کن، مواظب باش، رئیس شهربانی جمهوری اسلامی هستی، درست عمل بکنی. مشایعت کرده، همش هم یه سرش زیر انداخته بود که تو چشم من کمتر نگاه بکنه. خب عرض کنم که امروز هم سه‌شنبه است، من میخوام دو سه دقیقه هم چهار پنج دقیقه یک روایت مختصری براتون بخونم. جوابش اینه که مناسب وکالت نیست. در همه جای دنیا همه مناسب با از بین رفتن ناسب اون منصب از بین نمیره، ولذا در همه گودتاها، در همه تغییر رژیم‌ها، در همه انقلاب‌ها که یک حکومتی واژگون میشه، قوانین حاکم و مناسب حاکم به وسیله حکومت بعدی به تدریج یا اصلاح میشه یا برداشته میشه. در نظام جمهوری اسلامی هم اینا همینجور بود، مناسب همش بود تا بالاخره مخصوصا یه آقایی بود که حالا دیگه کار ندارم، موارد فراوانی بود. این یک قاعده کلی است. وقتی اینجور شد، امام صادق فرمودند عارف به روایات ما و عادل جلته حاکما، الان هم حاکمه. پس بنابراین این منصب قبل از امام صادق سلام الله علیه و بعد از امام صادق نداره، ولو نداشتیم به اصطلاح توقیع را، همین جلته حاکما و جلته قاضیا که در عبارت امام صادق و در عبارت عرض کنم که عبارت امام صادق در روایت ابو حنظله و در روایت ابو خدیجه آمد، هر دوش باقیه و همین الان فقهای ما مجعول به وسیله فرمان امام صادق هستند و مناسب رو دارن. همه فقها منسوب از طرف امام صادق هستن. هر کس فقیه جامع شرائط شد و عادل شد ولایت داره، اما نه الان که ما حکومت اسلامی رو اعلام کردیم و یک حاکم داریم، که اون بحث رو در آینده انشاءالله عرض خواهم کرد. یه روایت هست، من در این پنج دقیقه بعد، خوبه که چون خطبه حمام تمام شد، این روایت از کتاب من لا یحضر من نقل میکنم از صفحه، اگر مدرکش داشته باشید بد نیست، روایت نسبتا اخلاقی خوبی هست. هر شبت که از من لا یحضر جلد دوم صفحه 274، راوی میگه که ابی ربیع شامی، کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و البیت قاصن و اهله، منزل امام صادق بودیم. ابی عبدالله کنیه امام صادق سلام الله علیه و منزلشون پر بود از جمعیت. و البیت قاصن و اهله، فقال، حضرت فرمودن که لیس مننا من لم يحسن صحبت من صحبه و مرافقت من رافقه و ممالحت من مالهه و مخالفت من خالفه. خب این حدیث رو، از ما نیست اون کسی که با مصاحب خودش، با هم صحبت خودش با کسی که مصاحبت داره خوب مصاحبت نکنه. خب اگه شما با کسی رفیقید، مصاحبید، حالا تو مسافرت تو غیر مسافرت، البته صدوق رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه در ملای حضور در که آداب سفر نوشتن در کتاب الحج، و شاید منظورشون اینه که مثلا در مصاحبت های سفر، ولی در کل نم یحسن صحبت من صحبه از ما نیست، یعنی دوستان ما و شیعه ها با هر که رفیق شدن رفاقتشون رو به نیکی عمل میکنن، یعنی همیشه اگر ناراحتی هم داره با رفیقش اون ناراحتی نمیکنه، ولی باید صدق بکنه که حسن مصاحبت داره، باید صدق بکنه که حسن مرافقت داره. رفیق اگر شده، حالا رفیق راه، رفیق هم مباحثه است، رفیق نمیدونم همسایه است، هر که هست، ممالحت به معنای معاکله است، از ملحه گرفته شده، از ملح گرفته شده و حاشیه و کنایه است. یعنی اگر سر یه سفره با هم هستید، با کسی که سر یه سفره با هم هستید، در معاکله حسن رفتار داشته باشید، هم شما مواظب او باشید، هم او مواظب شما، و هر دو مراقب هم دیگه باشید، نه اینکه شما سرتون زیر بیاندازید و کار خودتون رو بکنید او حسن میخواد باشه، نه، در از سر سفره مواظب همسایتون هم باشید، مواظب بغل دستیتون هم باشید، در ممالحه یعنی در معاکله به اصطلاح مرافقت هم داشته باشید، حسن ممالحه داشته باشید. اما آخری خود بحث داره، و مرحوم مجلسی نکته بسیار جالبی گفتن که من به خاطر این نکته انتخاب کردم، و مخالفت و من خالفه، اگر شما با کسی مخالف هستید منافقانه نباید برخورد بکنید. صریحا من مذهب شما رو قبول ندارم، من این عقیده شما رو قبول ندارم، این فتوای شما رو قبول ندارم، دیگه رو درواسی که نداریم که شما اون فتوات، منم این فتوامه. مثلا در مخالفت و در مخالفت حسن مخالفت داشته باشید. مرحوم مجلسی فرموده است که این مخالفت دو جوره، یه وقت در شرایط تقیه است مثل مخالفت در مذهب و دین، اونجا حسن مخالفت اینه که رعایت شو بکنی، چیزی که پیش او محترم است شما تحقیر نکنی، نه اینکه مذهبتو عوض بکنی، نه اینکه مثل او عمل بکنی، ولی لعنم نکن، جلوی او لعنم نکن. حسن مخالفت اینه که شما نمازتو مثل نماز خودت بخون، تو صف جماعت هم ایستادی، اگر مرجع تقلید اجازه داده او دستشو اینجوری گرفته، شما دستتو آزاد بذار، مهم نیست، این که اشکالی نداره. توی صفه ما مکرر بودیم با در صفای اینجوری که یه سنی داشتیم در بین سنی ها واقعا اینا رعایت میکرد، و میگفت من مثلا جمع بین ظهر عصر چطور، جمع بین مغرب عشا چطور، گفتم فتوای خودت عمل کن دیگه، تو هیئت ما بود، عضو هیئت، منم رئیس هیئت بودم، گفتم نظر خودت عمل کن، اشکالی نداره، و عقیده خودت عمل کن. بعد مرحوم مجلسی فرمودن که اما در غیر دین اگر با کسی مخالف شدید، اونقدر مخالفت نکنید که جای اصلاح نباشد. اگر با کسی دشمن شدید، اونقدر دشمنی نکنید که یه روزی که رفیق شدید خجالت بکشید. چنانچه اگر با کسی رفیق شدید، اونقدر خصوصیات زندگیتون رو براش نگید که اگر یه روزی دشمنی پیش آمد بتونه با شما به اصطلاح به جنگ شما بیاد. یعنی هم در رفاقت و هم در مخالفت تعادل رو همیشه حفظ بکنید. وقتی رفیق میشی اسرار داخل زندگیت رو چرا میگی برای رفیقه؟ یه روزی هم ممکنه سر یه چیزی با هم اختلاف نظر پیدا بکنید، وقتی هم دوست بودی همینجور، وقتی هم دشمن بودی همینجور. اینا مرحوم مجلسی نقل کردن که در خود تهذیب محشی تهذیب نقل کرده است. صلی الله علیه و آله و سلم.